ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. 13 دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز یک شنبه در تهران برگزار شد. به گزارش رسانه‌های ایران، معاون سعید جلیلی در نامه‌ای به معاون کاترین اشتون از عدم برگزاری نشست‌های کارشناسی انتقاد کرد. شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی از تصمیم اسپانیا برای استقراض بانکی استقبال کردند. در جریان 13 جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی که روز یک شنبه در تهران برگزار شد، نماینده دادستان گفت وزارت خارجه ایران هیچ اقدامی برای بازگرداندن محمود رضا خاوری، رئیس سابق بانک ملی از کانادا نکرده و مسئولان بانک ملی نیز در طول 7 ماه گذشته هیچ شکایتی از او طرح نکردند. مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران همچنین در این جلسه گفت شاید اگر در کشور دیگری بود با مسئولان ارشدی که دست به چنین کاری زدند برخورد و مجازات شدیدتری می شد، اما در اینجا می بینیم که وزیر اقتصاد استیضاح نمی شود. رسانه های ایران متن نامه ای را منتشر کردند که می گویند از طرف علی باقری، معاون تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، خطاب به هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون نوشته شده است. بنابراین گزارش‌ها، آقای باقری در نامه‌اش ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسات کارشناسی در آستانه نشست مسکو نوشته است: علی‌رغم پیگیری‌ها و نامه‌های متعدد جمهوری اسلامی ایران، شما تاکنون نتوانسته اید آمادگی لازم را فراهم کنید. کشورهای غربی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. نهادهای اروپایی و بین المللی از تصمیم اسپانیا برای درخواست کمک مالی جهت خروج از بحران بانکیش استقبال کردند. صندوق بین المللی پول و کشورهای گروه 7 از طرح استقراض 100 میلیارد یورویی برای نجات نظام بانکی اسپانیا استقبال کردند و آن را گامی در خروج از بحران مالی در حوزه یورو خواندند. وزیر داریایی فرانسه نیز گفت این طرح نشانه قوی از همبستگی 17 کشور حوزه یورو است. خبرگزاری‌های ایران اخبار زد و نقیزی درباره رزمایش پدافندی موسوم به ولفجر منتشر کردند. سازمان پدافند غیر عامل روز یکشنبه در وبسایت خود برگزاری چنین رزمایشی را از اساس تکذیب کرده است. ساعتی پیش از آن خبرگزاری فارس گزارش کرده بود که سازمان پدافند غیر عامل اطلاعیه‌ای منتشر کرده و در آن وجود ارتباط بین رزمایش اخیر با شیء نورانی را تکذیب کرده است. انتخابات پارلمانی فرانسه روز یکشنبه در این کشور برگزار شد و بنابر نتایج غیر رسمی اولیه، حزب سوسیالیست اندکی از محافظه‌کاران پیش است. به گفته یک مؤسسه نظرگیری از رأی دهندگان، سوسیالیست‌ها موفق به کسب دست کم 283 کرسی در مجلس ملی فرانسه شدند و محافظه‌کاران دست کم 210 کرسی به خود اختصاص دادند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا در ادامه هفته های قبل به بررسی روند شکل گیری هویت جنسیتی در دختر بچه ها بپردازیم. این هفته همراه با مژگان کاهن و آسیه امینی به بررسی دوران بلوغ دختر بچه ها خواهیم پرداخت. با ما بمانید. هفته گذشته برگزاری جشن تکلیف در مدارس ایران رو بررسی کردیم و از نگاه مذهب به سن تکلیف آگاه شدیم. محمد جواد اکبرین، دین پژوه ساکن پاریس، گفت که تعیین سن بلوغ همچنان یکی از مناقشات میان علمای اسلام است. فیزیولوژیست ها معتقدند ارگانیسم بدن انسان تا 5 سال اول زندگی به سرعت رشد میکنه و پس از اون تا آغاز دوره نوجوانی و بلوغ رشد اون کند میشه و در دوره نوجوانی دوباره سرعت پیدا میکنه تا در سن خاصی به حد کمال خودش برسه. مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که آیا میتونیم 9 سالگی رو که در ایران به عنوان سن بلوغ دخترها تعیین شده سن قطعی بلوغ بدونیم؟
معمولا بلوغ یه مقدار دیرتر، یعنی اکثر دخترها از سن 11 سال به اون طرف بالغ میشن، ولی خب مواردی هم هستش که میبینیم که 9 سال دختر 9 ساله یا 10 ساله دچار بلوغ زودرس میشه، ولی در بیشتر موارد بعد از 11 سال هستش.
و اطلاعاتی که در واقع در جشن تکلیف به بچهای 9 ساله داده میشه در مورد اینکه احتمالاً اونها پریودی رو در راه خواهند داشت و روزهایی خواهد بود که نمیتونن نماز بخونن، اینها این اطلاعات اطلاعات مفیدیه یا نه اطلاعات زودهنگامیه که میتونه باعث ایجاد سوال بی‌هنگام بشه؟
من فکر میکنم که یه ریسکی که وجود داره اینه که دختر تاثیر بدی از بدنش و از خودش پیدا بکنه، برای اینکه تداعی کردن این مسئله پریود با اینکه نمیتونه نماز بخونه یا مثلا با یه سری معذورات مذهبی، این تاثیر بدی از اون بهش بدن در حقیقت، و این تاثیر مستقیم میذاره از تصویری که از خودش و بدنش به عنوان یه چیز آلوده، و اینکه چرا اینکه وقتی پریود میشه نمیتونه نماز بخونه، و خب ارتباط با نامحرم و اینا هم به همین شکل. یعنی در حقیقت مشکل اصلی همینه که اولین تصویری که به این دختر داده میشه در ارتباط با اینه که بدنش رو به عنوان یک پدیده که میتونه گناه رو در دیگری ایجاد بکنه تجربه میکنه، و خب برای شروع چیز جالبی نیستش ذهنیتی که بهشون داده میشه.
تغییرات ظاهری در دوران بلوغ دختران جوان رو با بحران بیولوژیکی مواجه میکنه. این تغییرات در دختران در سنین 10 تا 13 سالگی بروز میکنه. در این دوره 15 تا 20 سانتی متر بر قد اونها و 20 تا 25 کیلوگرم بر وزن اونها اضافه میشه، و اولین نشانه بلوغ در یک دختر رشد سینه هاست که بین سنین 10 تا 13 سالگی به طور متوسط در 11 سالگی شروع میشه. برخی از دخترها شروع به عرق کردن میکنند و هرچه بزرگتر میشن بوی عرق اونها هم فرق میکنه. معمولا آخرین تغییری که در سیر تکاملی بلوغ رخ میده قاعدگی، عادت ماهیانه یا پریود ماهانه است که نشون میده دختر به حد اکثر رشد نوجوانی و بلوغ خودش رسیده. مجموعه این تغییرات ناشی از ترشح هورمون استروژن تخمدان هاست که منجر به تخمک گذاری و خونریزی های ماهیانه میشه. مشکان کاهن در مورد اطلاعاتی در مورد بلوغ که باید به نوجوانان داده بشه میگوید:
خیلی مهمه که پدیده پریود شدن رو به عنوان یه پدیده فیزیولوژیک برای اون مطرح کرد و تأثیر اون رو در اینکه پدیده زن شدن و اینکه چه تحولاتی میتونه توی اون به وجود بیاره، بیشتر جنبه‌های مثبتش رو من فکر میکنم باید به طور علمی براش مطرح کرد، و اینکه خیلی مهمه که از فکر تابو بیرون بیاد، چون خود پدیده پریود شدن برای دختر پدیده خیلی راحتی میتونه، اینکه با خونریزی و اینا عجیب هستش، این مقدار میتونه خود همین قضیه، یعنی حتی اگه مسئله فرهنگ و تابوهای فرهنگی هم در نظر نگیرین، این قضیه که با خونریزی همراه هستش خیلی میتونه خوب زندگی نشه. به خاطر همینه که اطلاعات درست خیلی مهمه در این زمینه. من دیدم یه مقایسه شده بود بین نوعی که دخترها بلوغشون رو زندگی میکنن و پسرها، و متوجه شده بودن که مسئله برای دخترها خیلی مشکل تره، یعنی تجربه بلوغ دخترها خیلی بدتر زندگیش میکنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
لوین، روانشناس آمریکایی، گفته نوجوان در دوره‌ای زندگی می‌کنه که می‌تونیم اون رو دوره بی سر و سامانی روانی بنامیم، زیرا اون نه کودک است و نه کاملاً بزرگسال شده. بحران بلوغ نوجوان در یک وضعیت مبهم پیچیده این قرار میده که نمی‌دونه چی کار کنه. همین عدم اطمینان نسبت به نقش خود موجب مشکلات زیادی برای نوجوان میشه، او رو زود رنج، دودل و بی ثبات می‌سازه. اما در میانه این بی‌ثباتی نوجوان با تغییر دیگری هم در درون خودش آشنا میشه، و اون آغاز کشش و کنجکاوی جنسیه، و نوجوان به موضوعات جنسی بسیار حساس میشه. از مشکان کاهن میپرسم آیا پدر و مادر باید در مورد همه جزئیات تغییرات جسمی، روحی و آینده جنسی فرزندانشون هم با اونها حرف بزنن؟ مشکان کاهن:
حد اطلاعاتی ما به بچه‌هامون میدیم در مورد مسائل جنسی، خصوصا بسته به سوالاتی داره که از ما میکنن، یعنی با چه سوالاتی میان. اگه سوالا خیلی مشخص نباشن احتمالاً بچه آمادگی این که درس اتون بشنمه نداره. ولی در مورد پریود شدن من فکر میکنم که خیلی مهمه که بسیط، به طور بسیط اطلاع داده بشه در مورد بخش ارگانیکش و احتمالاً یه مقداری در مورد مسئله بحران نوجوانی، چه تحولاتی این مسئله تغییرات فیزیکی و بدنی میتونه روی نوع تفکرش و نوع ارتباط برقرار کردنش، ولی خب نه به صورتی که دچار ترس بشه. من فکر میکنم که آشنا کردن این بودهای مختلف میتونه مهم باشه. ولی در مورد مسئله رابطه جنسی و این شاید خیلی لازم نباشه که وارد جزئیات بشه.
آنا جانینی بلوتی، روانشناس ایتالیایی، میگه که مهمترین شناخت‌های جنسیتی در مهد کودک‌ها رخ میده و در سنینی که کودکان فارغ از هر گونه نگاه و هویتی با جنسیت خودشون و تفاوت‌های جنسیتیشون با جنس مخالف آشنا میشن، پاسخ بسیاری از پرسش‌های خودشون رو مییابند. خانم بلوتی ساده‌ترین محل این آشنایی رو سرویس‌های دستشویی مهد کودک‌ها میدونه، جایی که کودکان به سادگی با بدن خودشون، اندام‌های تناسلیشون و اندام تناسلی جنس مخالفشون آشنا میشن. اما با روند سریع تفکیک جنسیتی در ایران که کم کم دامنه اون به مهد کودک‌ها هم کشیده میشه، کودکان کجا میتونن پاسخی برای پرسش‌هاشون بیابند؟ با توجه به افزایش تعداد خانواده‌های تک فرزند، بسیاری از کودکان فرصت داشتن خواهر یا برادر را هم ندارن و بدین ترتیب تا نوجوانی صدها پرسش بی پاسخ در ذهن اونها شکل میگیره. آسیه امینی، فعال مسائل زنان، تفکیک جنسیتی و جلوگیری از هر گونه ارتباط طبیعی میان دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها رو از عوامل بروز بحران‌های اجتماعی میدونه و میگه
که این که الان جامعه ایرانی این شده، شاید واقعا یک پتانسیل و انرژی که درش ذخیره شده که به اینجا برسه همین ذهنیت جنسی هست که ما با تفکیک‌ها به وجود میاریم و این تفکیک از همین مدرسه شروع میشه. یعنی آدم‌ها تصور خودشون از جنسیت و تصور طرف مقابلشون از جنسیت از وقتی شروع میشه که اینا شروع میکنن به جدا شدن و از همدیگه تصور میسازن به جای اینکه هم رو لمس کنن. لمس منظورم لمس فیزیکی نیست، لمس موقعیتیه.
خانم امینی، در چنین موقعیتی از دست پدر و مادر چی برمیاد؟ در صورتی که دختر بچه یا پسر بچه در خانواده نزدیک خودش پسر یا دختر همسن و سال خودش نداشته باشه، این شناخت و آگاهی رو چطور میتونه به دست بیاره؟
ممکنه که خانواده ها دست کم به این موضوع فکر بکنن که چطور میتونن از ذهنیت گرایی جنسیتی بچه هاشون جلوگیری بکنن و به نظر من میرسه که شاید بهترین راه این باشه که راه مکالمه رو با بچه ها نبندن. یعنی این که بچه ها بتونن راجب نیازهاشون دست کم صحبت بکنن، بتونن راجب خواسته هاشون صحبت بکنن، بتونن سوالهای جنسیتی و جنسیشون رو بپرسن. من باز یک تجربه از خودم بگم به شما، دختر من که الان در نروژ مدرسه میره، یکی از چیزهایی رو که من سعی کردم بهش یاد بدم در مورد مسائل جنسی و جنسیتیشون هست، نیازها و غرایز طبیعی این سن. جالبه برای من که وقتی براش توضیح میدم میگه معلم من اینا رو برای من توضیح داده. یعنی اینجا سیستم آموزشی هم کمک میکنه که همزمان با سن بچه‌ای که مثلا 10 سالش هست، 11 سالش هست و داره وارد سن بلوغ میشه، در واقع بهش آموزش های لازم رو بده. ولی در کشور ما این نیاز پاسخ داده نمیشه از طرف سیستم آموزشی. بنابراین شاید اگر پدر مادرها در گفتگو با بچه هاشون رو نبندن، مهمترین پیشنهادی باشه که بشه در عمل بهشون داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته آینده در برنامه یه صدای دیگر باز هم به بلوغ جنسی دختر بچه ها خواهیم پرداخت و بحران هایی که در این دوران خواهند داشت. من رویا کریمی مرد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با مراجعه به صفحه فیسبوک برنامه هفتگی صدای دیگر یا The Other Voice میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.